بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از اداتی که مفید حسره کلمه بل اضرابیه است و صاحب کفایه فرموده که در باب بل اضرابیه سه نحو وجود دارد. گاهی اضراب می کند متکلم به کلمه بل برای اینکه لفظ سابق و موضوع سابق از باب سبق لسان و اشتباه بوده، سبق لسان بوده، خواسته بگه زید قائمه، گفته عمر، میاد اضراب میکند، اضراب به خاطر سبق لسان قبلی. دوم اینکه اضراب میکنه برای تأکید، یعنی اولی رو که ذکر کرده است مقدمتاً برای دوم بوده، غرضش تأکید است. سوم اضراب به خاطر ردع ما سبق و جلوگیری از گذشته و ترقی به امر دیگر است. فرماد این قسم سوم مفید حصر هست ولی دو قسم اول مفید حصر نیست. این متن کفایه است که من عرض کردم، چیزی اضافه بر کفایه نیست. این راجع به کلمه بل. بعد نگاه کنید که کفایه چیز اضافه ای نداره. از جمله چیزهایی که باز ادعا شده مفید حصر است و من مدعی افادته الحصر، مسند معرف به الف و لام است. گفتن اگر مسند معرف به الف و لام شد این مفید حصره، مثل الامیر و زیدون، الشجاع و زیدون، امیر زید است، شجاع زید است، یعنی غیر از او دیگه امیر و شجاعی نیست. الائمتو من قریش، ائمه از قریشن و از غیر قریش نیستند. مفرد مسند الی اگر محلای به الف و لام باشد. استدلال شده برای افاده حصرش به دو وجه. یکی این که این الف و لام، الف و لام استغراق است، الف و لام در اینجا الف و لام استغراقه و استغراق که شد همه افراد را منحصر، همه افراد مسند و الیه مسند است، همه افراد مسندون الیه مسنده. وقتی همه افراد نسبت دارن با مسند، پس فردی وجود ندارد که این نسبت را نداشته باشد. الامیر و زیدون، این الف و لام، الف و لام استغراقه، همه افراد امیر مسند و الیه زیدن، نسبت دارن با زید، پس ما امارتی و امیر دیگری نداریم که با زید نسبت نداشته باشد. الف و لام، الف و لام استغراق فایده میدهد حصر را، برای اینکه همه افراد مسند و الیه نسبت دارن با مسند، پس فردی نیست از مسند و الیه که با این مسند نسبت نداشته باشد. این یه وجه. وجه دوم این که الف و لام، الف و لام جنسه، الف و لام، الف و لام جنس، کما هو الاصل فی الف و لام، الف و لام، الف و لام جنسه، همون جوری که اصل در الف و لام جنس است. لکن این حملی که در اینجا هست حمل اولی ذاتی است، نه حمل شایع صناعی، حمل اولی ذاتیه. جنس امیر و ماهیت امیر زید است، یعنی با زید یکی هن. جنس امیر زید، زیدم جنس امیره، یعنی یکی هستن، اتحاد در حقیقت و اتحاد در ذات. حمل حمل اولیه ذاتی است، یعنی اتحاد در حقیقت و اتحاد در ذات. ذات امارت زید است، با هم یکی هن. مثل الانسان و بشرون، الانسان و حیوانون ناطق. اگر ماهیت امارت با زید یکی شدن، بنابراین امیر در جای دیگر مصداق ساق ندارد دیگه، ماهیتش متحد است با زید، مثل الانسان و بشرون، الانسان و حیوانون ناطق. اینم یه وجهی که استدلال شده است بهش. و فی کلیهما ما لا یخفا. اما در وجه اول، ففیه اولا که الف و لام ظهور در استغراق ندارد، اصل الف و لام جنسه و استغراق رو افاده نمی کند. تا شما بیایید بگید همه افراد زید هستن، همه افراد منحصر به زیدن. و ثانیاً اگر الف و لام، الف و لام استغراق هم باشد که میخواد بگه همه افراد زید هستن، این چون حمل حمل شایع سناییست، یکیشم باشه کافیه. همه افراد زیدن چون حمل حمل شایع سناییه، اتحاد در وجود خارجی میخواییم، اتحاد در وجود خارجی به یکیه. همه افراد زیدن بیش از اتحاد در وجود خارجی نیست، حمل حمل شایع سناییه. خب یکیشون متحد میشد، نه همه. بیش از یکی اتحاد وجودی پیدا نمی کند. اینم ثانیاً. البته عمده جواب اون جواب اوله که اصل در الف و لام جنس است نه استغراق. ثانیاً استغراق هم باشد، چون هم شایع سناییه، میگه اتحاد وجودی دارن، اتحاد وجودی دارن، زید یک وجوده، پس با یک فرد از امیر اتحاد وجودی دارن، نه با همه افراد. یک فرد با یکی اتحاد وجودی دارن، نه یکی با همه. و اما وجه دوم که میگید الف و لام، الف و لام جنس، قبول داریم الف و لام، الف و لام جنس است، لکن ظاهر حمل، حمل شایع سناییس. اصل در حمل اینه که شایع سنایی باشد، و حمل اولیه ذاتی خلاف قاعده است، دلیل میخواد. اصل در حمل شایع سناییه، پس الامیر و زیدون یعنی جنس امیر با زید با هم چه دارن؟ اتحاد وجودی دارن، نه اتحاد ماهوی. حمل ذاتی اتحاد ماهویه، این در ماهیت یکیان، در حقیقت یکیان، مثل الانسان و بشرون. ولی چون اصل در حمل شایع سناییه، بنابراین ازش حصر استفاده نمیشد. میگه امارت با زید چه دارد؟ امارت با زید اتحاد دارد. این هم تمام نیست. الف و لام، الف و لام جنس، لکن اصل در حمل شایع سناعی است، نه حمل اولیه ذاتی. الامیر و زیدون یعنی جنس امارت با زید اتحاد چی دارن؟ اتحاد وجودی دارن، مثل عکسش که میگی زیدون الامیر، مثل عکسش میمونه زیدون الامیر. اینم الامیر و زیدون، یکونو که عکسه. در مکا حمل یعنی مکالمات دیگه، مکالمات ازش هم شاه شناسه، چون جهان خلقت جهان اتحاد، اصلا حقیقت وجود است، اصلا ماهیت را حمل کردن. این اصل در حمل میگم، اصل در نسب حملیه، دست در کلمات و حملا که آدم حمل میکنه وجوده، چون آدم با وجود سر و کار داره، با ماهیت که سر و کار ندارد که. اون که دلیل دارد، اون که دلیل دارد. اصل میگم اصل در حمل وحدت خارجی است، چون ما با وجود سر و کار داریم، ما با وجود سر و کار داریم. حمل که میگیم هم حمل قضایای متعارفه، بحث سر کلامه، بحث سر این که وقتی گفت الامیر و زیدون. توجه بفرمایید، اجازه من عرضم برسه. پس این الامیر و زیدون افاده عصر نمی کنه، حمل شایع است. مثل عکسش زیدون امیرون یا زیدون الامیر چجور افاده نمی کند؟ این هم افاده نمی کند. لا یقال بین الامیر و زیدون و زیدون الامیر فرق است. بین الامیر و زیدون و زیدون الامیر فرقه. فرق اینه که در الامیر و زیدون تقدیم شده ما کان حقه التأخیر. تقدیم شده ما کان حقه التأخیر، چون امیر وصفه و حق وصف اینه بعد از کی بیاد؟ بعد از موصوف. یعنی در باب ذکر ترتیب طبیعی چه می شود؟ حفظ می شود. ترتیب طبیعی اینه، اول موصوف بعد وصف. در ترتیب ذکری هم باید اینجور باشد، اول موصوف بعد وصف. اینجا که آمده وصف را مقدم داشته، این تقدم وصف مفید حصر است. لعدم الفائدت للتقدیم الا الکی الا الحر. پس لایقال به این آخر حرف ما اشکال داره. میگه این که شما گفتید الامیر و زیدون هم شایع صناعیه و اینجا مثل کجاست؟ مثل زیدون الامیر، مثل عکسش میمونه. زیدون الامیر میگه نه، اینجا مثل اونجا نه، اینجا یه خصوصیت دارد. خصوصیت چیه؟ تقدیم و ما حقه التأخیر. و تقدیم ما حقه التأخیر مفید حصره. چجور حق وصف تأخیر بوده؟ برای اینکه وصف به حسب طبع مؤخر از موصوفه، در باب تلفظ هم باید از موصوف چه باشد؟ مؤخر. چرا تقدیم ما حقه التأخیر مفید حصره؟ برای اینکه فایده ای ندارد الا الکی الا الحس. اهل بلاغت هم گفتن تقدیم و ما حقه التأخیر یفید الحس. این اشکال. بنابراین الامیر و زیدون مفید حسره. ففیه مضافاً به این که مقتضای این وجه عدم اختصاص حسر است به مسند و الیه معرف در مثل الامیر و زید، عدم اختصاص حسر است به مسند و الیه معرف در مثل الامیر و زید، بلکه مقتضای این وجه اینه که این جاری می شود در تقدیم کل ما حقه التأخیر. حال وصف مفعول تقدیم کل ما حقه التأخیر یفید الحصر. مقتضای این وجه عمومیت، مضافا به این که مقتضای این وجه عدم اختصاص حصر است به مثل الامیر و زید و معرف به الف و مسند و الیه معرف به الف و لام، بلکه یجری فی کل ما حق بود فی کل تقدیم ما حق قول چی؟ این اولا. و ثانیاً فایده منحصر نیست به حصر، فایده تقدیم منحصر نیست به حصر. لعل اینی که او را مقدم داشته از باب اهمیت بوده، از باب اهمیت بوده. لعل اینی که او رو مقدم داشته چون مورد سوال بوده، گفتنش چجوره؟ آسان است. و جهات دیگری که گفته شده است که نه، تقدیم و ما حق و تأخیر افاده نمی کند حصر را، برای اینکه ممکن است تقدیم به خاطر چی بوده؟ جهت دیگر، اهمیت، مسبوق به سوال. اینم ثانیاً، یعنی این اون بین پرانتز مضافاً این اشکال را دارد. اشکال دیگری هم که دارد، اصلا قبول نداریم کبرا به طور کلی ممنوع است، قبول نداریم تقدیم و ما حقه التأخیر یفید الحصر. چرا قبول نداریم؟ چون ترتیب طبیعی لازم الاتباع در باب ذکر نیست. ترتیب طبیعی نباید در ذکر مراعات بشود، لزومی ندارد رعایت ترتیب طبیعی در ترتیب چی؟ ذکری. و لذا شما میگید ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب واقعی، ترتیب واقعی نیست. جاءنی زیدون و عمرون، آیا شما از ترتیب ذکری ترتیب واقعی میفهمید؟ یعنی میگید چون زید و اول آورده عمرو بعد آورده، پس کی اول وارد شده؟ زید. برای اینکه ترتیب ذکری مطابق است با ترتیب کی؟ طب اینو از اون دلیل نداریم. ترتیب طبیعی لازم و رعایه نیست در مکالمات، مراعات نمیشود در مکالمات. بنای عقلا بر این نیست که ذکرشون را مطابق چی قرار بدن؟ ذکرشون را مطابق واقع. گاهی قرار میدن، گاهی هم قرار نمیدن. بله فصحا و بلغا برای اینکه کلامشون خیلی قشنگ باشد و نکاتی رو تفهیم کنه قرار میدن، معمولا در آیات شریفه قرآنی اینجور هست. اما بنای مکالمه این نیست. بنای مکالمه بر این نیست که ترتیب طبیعی در ترتیب ذکری چه شود؟ ملاحظه. تا وقتی تخلف شد بگید که تخلف لابد برای فایده ای کیه؟ از اصل ما قبول نداریم، از اول شطور دوم نداشته. لا یلزم و رعایت و ترتیب طبیعی در باب ذکر و مکالمه. ولذا خودتون میگید ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب طبیعی نیست. بین واو و سمه همین فرقه. اگه گفت جاءنی زیدون و عمرون ازش ترتیب میفهمید؟ میفهمید؟ نه. اگه بنا بود میفهمیدید چه بگه جاءنی زیدون و عمرون، چه بگه جاءنی زیدون سمه عمرون. ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب طبیعی. بله گاهی مراعات میکنن ادبا و فصحا برای اینکه کلامشون زیبا باشد، ذکرشون را مطابق با واقع قرار بدن، این رعایت میشود. لکن لیس به اصل کلی فی بابل مکالمات. این دلیل هم بگذرد. بنابراین تعریف مستند نه، در قرآن و سنت هم به کار میره و غالبا برای فصاحت و بلاغت، اینجوری که یک حجتی باشد. حجت نیست، نمیشه قانون ازش در آورد. بنا نیست در کتاب تقنین هم ترتیب ذکری مطابقه قانونگذاران عالم چنین بنایی نداره. بله معمولا اینجور است. اجازه بفرمایید. این هم راجع به مسند و الیه معرف به الف و لام. دیگه ظاهرا این بحثی نداریم در اینجا. فصل فی مفهوم اللقب و العدد. من دلم میخواد آقایون این مطالب رو گوش بدن، چون اینا مطالبی است مفیده در فقه و کمال استفاده را در فقه هم دارد. مضافم به این که امروز عرض میکنم یه بحثی داریم که اگر گوش ندید اون وقت متوجه نمیشید که متوجه نشدید. اما من یادم اون وقتایی که کفایه میخوندم و سعد میخوندم میفهمیدم که نمیفهمم، منتها نمیگفتم اشکال دارد. حالا میفهمم که نه، اون وقت درست بوده که میفهمیدم نمیفهمم. حالا عرض میکنم جاش کجاست. بفرمایید. حالا این را انما گفتیم مفید حصر هست. بله ازرابی هم گفته شده مفید حصر مستند حالا این نکته رو بتون عرض کنم. این چیزی بود که ایشون فرمودن. این که ما بحث میکنیم از مفهوم حصر، این یه مسامحه دارد. حصر دیگه مفهوم ندارد. قوانین رو نگاه کنین، میگه فصل فی مفهوم الحق، قانون فی مفهوم الحصر و المراد به کذا و کذا. این تعبیر این که حصر مفهوم دارد یا نه، فصل فی مفهوم الحصر، فصل فی حجیت مفهوم الحصر، این اصلا مسامحه داره. حصر دیگه مفهوم ندارد. فصل فی ما یدل علی الحصر، این تعبیر. ولذا من اون روز اولیم که عرض کردم متوجه این مسامحه بودم، صاحب قوانین متوجه بوده. گاهی میگن فصل فی مفهوم الحصر، این مسامحه دارد. حصر که دیگه مفهوم ندارد. که اگر بخواید درست حرف بزنید بدون مسامحه باید بگید فصل فی ما یدل علی الحصر، فصل فی ما یدل علی الحصر، انما یدل علی الحصر. بله اضرابیه گفته شده دلیل بر حصر، مسند الیه معرفه به الف لام گفته شده مفید حصر، در زم گفتن تقدیم و ما حق و تأخیر مفیده حصر. اینا اینجور مسائله دیگه. مفهوم غیر از خود حصر نداریم. ولا یخفا، این نکته رو عرض کنم، ولا یخفا که حصر در انما که ما گفتیم هست، مراد از حصر در انما نفی و حکم است از غیر اخیر، نفی است از غیر اخیر. همیشه انما اینجور حصر رو میفهموند. انما که میگی مفید حصره یعنی نفی میکند غیر اخیر را، اون آخریه را که هرچی در آخر کلام آمده غیر او را نفی میکند. اگر گفتم انما الامیر زیدون، امیر زید است، چیشی را نفی میکنه؟ یعنی غیر زید امیر نیست، غیر زید امیر نیست. انما الامام الامام رضوان الله تعالی علیه، انما الامام السید روح الله شرن الله معه و مع شهدا و مع سید شهدا صلوات الله سلام علیه، یعنی غیر از او در زمان حیات او امامتی نداشته، نفی میکند غیر اخیر را. اما اگر گفتم انما زیدون عالم، انما زیدون بخیل، یعنی چه انما زیدون بخیل؟ یعنی غیر بخل هیچ چی دیگه برای زید نیست. این نکته است که قوانین داره، یادتون باشد در مفهوم هست. انما که مفید حصر نفی می کند غیر اخیر را، او غیر اخیر را می برد. اگر گفتید انما زیدون قائم، یعنی زید فقط کیه؟ قائم. زید دیگه قاعد نی، جالس نی، متکلم هم نیست، اما غیر زید قائمه یا نه از او چجوره؟ ساکته، به او کار نداره. اگر گفتید مفهوم دیگه نی، هست همینه معناش. اگر گفتید انما القائم زیدون، یعنی غیر زید دیگه قائم نیست، یعنی حزب اللهی میخوای زیده، انما حزب اللهی زیدون، یعنی غیر زید حزب اللهی نیست. اگه گفتی انما زیدون حزب اللهی، یعنی زید غیر حزب اللهی بودن هیچ صفتی براش نیست. خیلی فرق میکند، فرق بین انما القائم و زیدون، یعنی هیچ کی دیگه قائم نی، انما الامیر و زیدون، یعنی هیچ کی دیگه تو این شهر حاکم نیست، یا انما زیدون امیر، زید امیر، غیر امیر نی. اونجایی که میخوای بگی همه کاراشو گذاشته صرف چی؟ امار. زید نه دیگه کاسبه، نه بقاله، نه قاعده، نه متکلمه، زید همه وقتش صرف چی کرده؟ امارت. این نماز زیدون، این لایخ با دنبال فرمان شاجقا قابل. این نکته رو میخواستم عرض کنم که یادم رفته بود. بگذاریم. فصل فی مفهوم لقب والعدد. لا مفهوم للقب بلا اشکال ولا کلام عند الامامیه بل عند کثیر من العامه، غیر واحدی از عامه. لقب مفهوم نداره لعدم الدلیل علی و لعدم الحجت علی، حجتی بر مفهوم داری لقب نیست. و ما قیل وجها للمفهوم فیه، از این که وقتی لقب را ذکر می کند باید دارای مفهوم باشد و الا یکون ذکره لغوا. و ما قیل وجها للمفهوم فیه، که اگر لقب مفهوم نداشته باشد اینجا یکونو چی؟ یکونو لغوا. این جوابش واضح است که لقب عبارت است از رکن الکلام، اللقب هو رکن الکلام من المبتدا اول فاعل، لقب عبارت از رکن کلام، از مبتدا یا از کی؟ فاعل. زیدون عالمون، عیسی نبی الله، عیسی نبی الله، این مفهوم ندارد، یعنی غیر عیسی دیگه پیغمبر نیست. لقب عبارت است از رکن کلام و رکن کلام که ذکر می شود برای اینکه موضوع حکمه، خب موضوع حکم باید ذکرش کرد دیگه، نفی دیگران ازش استفاده نمی شود. و ما قیل فی وجه الاستدلال للمفهوم فی اللقب، به اینکه ذکرش فایده ای ندارد الا مفهوم، اگه مفهوم نداشته باشه فایده ای برای ذکرش نیست. نقول و ان ذکره من باب انه موضوع حکم، فان اللقب عرف به رکن الکلام، لقب اونیه که رکن کلامه، حالا چه اسم باشد و چه چی؟ چه وصف. چه بگی؟ زیدون عادلون، عیسی نبی الله، چه وصف اینجا اکم فاسقون به نبعین. این فاسقون در اونجا لقب است، برای اینکه فاعل جا است، چون آخه در آیه نبع میدونید گاهی به مفهوم شرط استدلال میشه، گاهی به مفهوم لقب. گاهی اینجا اکم میگن یعنی الم یجعکم فاسق، الم یجعکم فاسق، یا اصلا خبر اینی یا جا عادل، دوتاشو میگیرن. گاهی اون وقت اشکال کردن که این شرط محقق موضوعه، به اونجا اشکال کردن، اومدن به مفهوم وصف استدلال کردن، گفتن اینجا اکم فاسقون مفهومش میشه اینجا اکم غیر و فاسق و هو العادل. لقب هر دو رو میگیرد. لقب عبارت است از رکن کلام، من الفاعل اول مبتدا، اسمن کان او وصفا. چه فایده دارد ذکرش؟ میگه خب موضوع حکمه دیگه، موضوع چه فایده دارد که معنا ندارد، موضوع حکمه، خب حکم این موضوع ثابت شده. و هازا معنا مشتهر فی الالسنه من ان اثبات الشیء لا ينفی ما عداه یا لا ينفع ما عداه. اینی که میگن اثبات شیء نفی ما عدا نمیکنه، این در کجاست؟ در باب لقبه. یعنی حکم رو این موضوع گذاشتی، معناش این نیست که این حکم برای موضوع دیگر نیست. عیسی نبی الله معناش این نیست که موسی نبی الله دیگه نیست، پیغمبر اسلام هم دیگه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نبی الله نیست، ولا یلزم الکی کفر لازم میاد که. معناش اینه این حکم برای این موضوع ثابته، ممکن است حکم دیگری هم از این سنخ برای موضوع دیگر چه باشد؟ ثابته. اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند در باب لقب است، در باب رکن الکلامه، یعنی حکم این موضوع آمده، خب برای این موضوع هست، ممکنه به دلیل دیگرم برای موضوع دیگری باشه. اگر بخواید بگید اثبات شیء نفی ما عدا می کند، کجا باید بگی اثبات شیء نفی ما عدا می کند؟ در مفهوم، در قیود، در قیود باید بگی اثبات شیء نفی ما عدا می کند، مستدلن به این که ذکر قید فایده ای ندارد الا کی؟ الا مفهوم گیری. این راجع به لقب پس حرفی ندارد و معلوم شد که لقب تفسیرش چیه؟ رکن الکلام، این یک. و معلوم شد فرقی نیست بین این که وصف باشد یا کی؟ یا اسم. وجهی هم برای دلالتش نیست. فایده ذکرش چیه؟ فایده ذکر خود رکن کلامه دیگه، موضوع حکمه. اگه موضوع حکم نگیم بچی چی بگیم؟ لالبازی که نمیشه در آورد که موضوع حکمه، میخواسته موضوع حکمشو بفهمونه، گفته زیدون عیسی نبی الله. شما میگی این که گفت عیسی یعنی موسی نبی، یعنی یونس نبی، یعنی جرجیس نبی، میگیم نه بابا موضوع حکمش بوده، موضوع حکم ذکر کرده، حکم بر این موضوع ثابت، انتفاع عند الانتفاع شد دیگه، دلالت نداره. و اما عدد، و اما مفهوم عدد، متاره الانظار مدعیست که لا خلاف بین مفهوم العدد عند الامامیه. امامیه اجماع دارن، خلافی نیست، اتفاق دارن بر این که عدد مفهوم ندارد. ثم خودشم قائل شده به عدم مفهوم، میرزای قمی هم قائل شده به عدم مفهوم، صاحب کفایه هم قائل شده به عدم مفهوم، معمولا محققین قائل شدن به عدم مفهوم. متاره الانظار میگد خلافی نیست اندل امامیه، بلکه اتفاق امامیه است، الا انه لا مفهوم لل عدد. ثم خودشم اختیار کرده عدم مفهوم را، صاحب کفایه و دیگرانم اختیار کردن عدم مفهوم را. ها؟ نه من کار به اجماع ندارم، اجماع من چیزی که میخوام عرض کنم، من نمیخوام به اجماع تمسک کنم، توجه بفرمایید. اینا گفتن مسئله اجماعی است. میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در قوانین استدلال کرده برای عدم مفهوم در عدد به چیزی که خودش مختصرش کرده، به ما یکونو مختصر و هوم نفسه، فرموده بالجمله عددی که در کلام ذکر می شود یکی از چهار حالت رو دارد. العدد له حالات اربعه، عدد چهار حالت داره. یا این عدد در نقیصه و زیاده هم حکمش موافق است با عدد، نقیصه اش و زیاده اش با عدد حکمش موافق است، یا مخالف است نقیصه این عدد و زیادی این عدد با عدد، در هر دو مخالف است، ناقص از عدد حکمش با عدد مخالفه، کامل زائد بر عدد هم حکمش با عدد مخالفه، یا اینکه نقیصش مخالفه، ناقص از این عدد با عدد مخالفه، ناقصش مخالفه اما زائدش مخالف نیست، یا عکسش زائد از عدد با عدد مخالفه، زائد از عدد با عدد مخالفه اما در خود عدد مخالفتی نیست، در نقیصش مخالفتی نیست. این چهار صورت. عددی که در کلام اخذ می شود لهو حالاتون اربعه، یا ناقص و زائد از عدد موافقن با عدد در حکم، یا ناقص و زائد از عدد هر دو چین مخالفن با عدد، یا ناقص مخالف است با عدد دون از زائد، یا زائد مخالف است با عدد دون الکی دون ناقص که ناقص مخالف نیست. چهار وجه دارد، چهار صورت دارد. و بما اینکه هیچ کدام از اینها معلوم نیست و بما انه لا یعلم و لا یکون له ظهور فی احدها، ظهور در هیچ کدومش ندارد، چون ظهور در هیچ کدومش ندارد پس مفهوم ندارد. مثالاشو عرض کنم. اونی که در هر دو جهت موافقه، چه در کمتر و چه در زیادتر، مثل این آیه شریفه در غیر احکام که در اون سوره منافقون دارد یا جای دیگه، اصلا اگر انت استغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، 70 مرتبه هم استغفار کنی خدا اینا رو نمیآمرزه، 69 بار چی؟ اونم لن یغفر الله لهم، 71 بار چی؟ اونم لن یغفر الله لهم. در اینجا ناقص و زائد هر دو مثل کیان؟ هر دو مثل عددن در حکم. یه جمع هر دو مخالفن، گفته نماز مستحبی را دو رکعت بخوان، سل صلات النافلت رکعتین، یعنی یه رکعت نماز مستحبینی، سه رکعت هم نماز مستحبینی، الا ما خرج بلکی به دلیل. اینجا هم ناقص و زائد هر دو مخالفن. گاهی ناقص مخالف دون از زائد، ناقص مخالف دون از زائد. الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء، کمتر از کر چی؟ مخالف با کره، یعنی ينجسه. زیادتر از کر چی؟ حالا یه اقیانوس آبه، اونجا چی؟ اونجا بیاید بگید که نه آقا مفهوم دارد عدد و لا ينجسه، نه این دیگه نمیدونم ينجسه یا لا ينجسه. ما بهتون میگم خیلی عمومی که وقتی گفته الماء اذا بلغ قدر کرن، یه کره از آب رو میگی نجس نمیشه، اما یه دریا رو میگه چی؟ نجس میشه. این ناقص حکم مخالف دارد ولی زائد حکم مخالف ندارد. گاهی زائد حکم مخالف دارد دونن ناقص، زائد حکم مخالف دارد دونن ناقص. مثل اینکه فرض کنید در تسبیحات اربع که در صلات معتبر شده، زیادی بر سه جایز نیست به قصد ورود و جزء. تسبیحات اربع رو گفتن سه بار باید بخونه دیگه، زیادتر از سه تا نمیتوند بخوند، اما یه بار هم یکونو چی؟ مجزیا. در دلیل آمده گفته تسبیحات اربع را در رکعت سوم و چهارم سه بار بخوان، یه دلیل دیگه گفته یه بار بخون. خب ما میفهمیم به کمتر مانعی ندارد ولی به زیادترش چی؟ به زیادترش مانع دارد. اینجا نفی زائد است دونن ناقص. مثال به حدم زدن چی؟ ها اون حالا اون را ایدک الله، اما بذاری برسیم به مقدار. ما حالا بحث عدد را داریم میخونیم، شکر الله سعیت به توجه بفهم اونتا خوب فهمیدیم مطلب را که مقدار را هم آوردی مثال، ما در عدد داریم میخونیم، اون قدر است، قدر درهم قدر است. این چهار تا مثال بره. مرحوم میرزای نایینی میفرماد عدد مفهوم ندارد، برای اینکه لل عدده وجوهون اربعه، و عدد ظهور در هیچ کدوم ندارد. وقتی ظهور در هیچ کدام ندارد فلیس لهو مفهوم. برمیاد دقت کنید، دقت کنید، اینجا جا دقت به نظر من هم نه مروب صاحب قوانین گفتن اشتباه لفظی، آخه مستمع باید عالم باشد، اجازه قوانین عرض کردن. توجه کنید یستفاد، این حرفی که اینا ندارن. آخه من عرض میکنم یه مقدار حالا دیگه که فراغت بالی هست و دوستان جبهه نمیخوان برن منبرم کم میرن، یه مقدار مطالب رو بیشتر با تحقیق بخونیم. یستفاد و متاسفانه دارن میان کمش میکنن. یستفاد چیزی دیگه تشنم رو گفتن، یه کسی یه بار شیشه داشت، یه چوب زد این ورش، گفت چی؟ گفت یکی دیگه بزنی هیچی. من فکر کنم اینجوری که ما داریم به پیش میریم در مختصر کردن و خیلی زود رد شدن، چیزی دیگه نمیرسد که اکتفا کنیم به یه رساله‌ای که از صاحب جواهر بوده. بگید دیگه لازم نیست خودمونو به زحمت رساله نویسیم بنویسیم، برای صاحب جواهر هم از دیگران ملاتر بودن، خیلی خوب تحقیق کرد. توجه بفرمایید، یستفاد از کلام صاحب کفایه، اما حالا اون فراغت بال داره دیگه مطالعه کنه، یستفاد از کلام صاحب قوانین که اگر عدد ظهور داشته باشد در یکی از وجوه ثلاثه اخیره، اگر عدد ظهور داشته باشد در یکی از وجوه ثلاثه اخیره، فلهو چی؟ مفهوم. منتها گاهی مفهوم هم به نسبه به عدم اکتفاء به ناقص و عدم اکتفاء به زائد، اگر هر دو طرف را دلالت کند بر عدم اجتزا، گاهی نسبت به زائد گاهی نسبت به ناقص، از عبارت مجموع حرفای صاحب قوانین برمیاد که للعدد مفهومون ان ثبت ظهوره فی عهد الوجوه الکی ثلاثه، لکن تابعا للظهور. اگر گفتید عدد ظهور دارد در نفی زائد، عدد ظهور دارد در نفی زائد، فللعدد مفهوم به نسبت الالکی الالزائد. اگر گفت 100 تازیانه بزن، مفهومش اینه که 101 تازیانه چجوره؟ حرامه. دقت کنید، و مفهومش اینه اگر دلیل دیگه اومد گفت 101، با این دلیل چه میکند؟ معارضه میکند. مستفاده از مجموع عبارتهای صاحب قوانین اینه که چون عدد معلوم نی کدوم یکی از این 4 تا رو میگد، مفهوم ندارد. و الا لو علم ظهوره فی احد الثلاثه الاخیره فله مفهوم فی ما علم، اما بالنسبه الى نفی زیاده و نقیصه معا، او بالنسبه الى نفی نقیصه فقط، او بالنسبه الى نفی زیاده. مجموع عبارات صاحب قوانین شما نگاه کنی ازش در میاد. این مال صاحب قوانی. مرحوم صاحب کفایه در کفایه آمده اینجوری مطرح کرده، فرموده است عدد مفهوم ندارد، لا مفهوم لل عدد، و این که میبینید اگر به کمتر امتصال کند امتصال حاصل نمیشود، و ما ترا که اگر اجتزا کند به کمتر امتصال حاصل نمیشود، این لیس من باب الکی مفهوم، این از باب مفهوم نیست، بلکه از باب اینی که موضوع و حکم محقق نشد. اگر مولا گفت 3 روز روزه بگیر، من برم 2 روز بگیرم، مجزی نیست، اما نه از باب مفهومه، نه این که عدد 3 دلالت میکند مجزی نیست، از باب این که چی محقق نشده؟ موضوع محقق نشده است. و اما دلالتش بر نفی زائد، و اما دلالتش بر نفی زائد، اون تابع قرینه و دلیله، گاهی دلالت میکند بر نفی زائد، گاهی دلالت بر نفی زائد نمیکند، قد یدل علی نفی زائد و قد لا یدل علی نفی زائد. این را هم بعد کفایه را نگاه میکنید. اذا عرفتم این دو تا حرف را مال این علمین فنقول، تحقیق در مسئله اینه که لا اشکال ولا کلام فی ان انتفاع شخص الحکم به انتفاع العدد لا بحث فیه و لیس بمفهوم. انتفاع شخص حکم به انتفاع عدد مذکور، این کلامی درش نی و بحثی نیست که هم وجود دارد، شخص حکم با شخص عدد چه می شود؟ منتفی. ولی لیس من الکی مفهوم، پس هیچ اشکالی نداره. لا اشکال ولا کلام فی انتفاع شخص الحکم به انتفاع الکی، به انتفاع العدد و لیس من المفهوم، این از مفهوم نی. و انما المفهوم عبارت عن انتفاع سنخ الحکم، به حیث که اگر دلیل دیگری آمد قائم شد، اگر دلیل دیگری قائم شد مخالف با عدد، چه در نقیصه و چه در چی زیاده، اون معارضه بکند. و انما المفهوم عبارتون از این که اگر دلیلی قائم شد برخلاف عدد، برخلاف عدد مأخوذ، اما به حسب النقیصه او به حسب چی زیاده، او کلیه ما، این معارضه می کند. این معنای مفهومه. مفهوم معارضه دلیل آخر است با کی؟ با عدد. اینم حقیقت مفهومه. خب بعد از اینکه این حقیقت مفهوم شد، آیا ظاهر عدد مأخوذ در قوانین و در مکالمات، قوانین یعنی کتاب القوانین یعنی شرع، ظاهر عدد مأخوذ در شرایع و مکالمات دخالت است یا ذکرش از باب مثال؟ ظاهر عدد دخالت یا ذکرش از باب مثال؟ اگر به شما گفتن پنج فرسخ را برید یا پنج شومن به من بدید یا پنج شومن بدید به سائل یا سه روز روزه بگیرید، دخالت است یا همینجوری گفتن؟ دخالت. در آیه شریفه که میبینید ان تستغفر الله سبعین مره، کم درشون فایده نداره، زیاد ترشون فایده ندارد، اون اولا باب قانون نیست، باب قانون گذاری نیست، و ثانیا اونجا دلیل خاص دارد که من باب مثال ذکر شده. ان تستغفر الله سبعین مره لن یغفر الله لهم، اون هم دلیل خاص دارد، هم باب قانون نیست. انا لهو به کتاب قانون، در مجلس بیان یه ماده قانون بگذرونن دو بارلمانه ها، عربیش بارلمانه دیگه چون په نداره، دو بارلمانه ها بیان یه ماده قانون بگذرونن، در این ماده قانون عدد ذکر کنن، 18,000 تومان، 100,000 تومان، 100 فرسخ، به وزیر راه میگن شما باید 100 فرسخ راه را چیکار کنی؟ اسفالت. او بگد که خب این 100 فرسخ که ظهور ندارد در قیدیت، میتونم چند فرسخ اسفال کنم؟ 1 فرسخ، 10 فرسخ، یعنی دلیل دیگر، دلیل دیگر اگر آمد قائم شد با او معارضه ای ندارد، از خودشم قیدیت در نمیاد، قطعا اینجور نیست. بلا شبهت اندی عدد در کتاب قانون و در کتاب تشریع ظهور در چه دارد؟ ظهور در دخالت و قیدیت، به حیث که اگر دلیل دیگری بیاد چه نسبت به زائدش چه نسبت به ناقصش مخالف، یکون و معارضن لذالک الچی؟ یکون و معارضن لذالک الدلیل. کما این که عدم اکتفاء به ناقص، این که به ناقص اکتفاء نمی شود، باز از باب اینه که این دخالت رو می فهموند، من باب افاده یکی دخالت. و الا بر حرف میرزای ناینی باید به کمتر هم بشه و چیکار کرد؟ به کمتر هم بشه قناعت کرد. پس یادتون باشد، حالا باز مطالعه میفرمایید، قوانین رو مطالعه کنید در باب مفهوم عدد، کفایه رو نگاه کنید، حرف بنده اینه که عدد در کتاب قانون ظهور در چی دارد؟ دخالت. اگر دلیلی آمد و حکم رو رو پایین تر آورد یا رو بالاتر برد، اون دلیل را با این عدد چه میدانن؟ معارض میدانن. عدم اکتفاء به ناقص هم از باب دخالت این قید است، همونجور که صاحب کفایه میفرماد و اینی که از مرحوم ناینی بر میرزای قمی برمیاد که نخه به ناقص میشه اکتفا کرد، لان للقید للعدد احتمالات 4، این تمام نیست، این قید ظهور دارد در دخالت و قید دیگر باش معارضه. حالا لا یقال ای فرق بین العدد الذی اخترت فیه المفهوم و بین بقیت القیود که شما مفهوم رو در اونا اختیار نکردی. ایو فرق بین العدد الذی اخترت فیه المفهوم و بین بقیه قیود را که مفهوم درش اختیار نکرد. همش قیده، اگه مفهوم داره همه دارد، اگه نداره چی؟ همه ندارد. داره فردا انشاءالله، منتها به شرط مطالعه. مطالعه نکنید